در ساعت 22:10 شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. در یک سه‌شنبه شب بهاری و در نهمین روز از فروردین ماه 1390 برابر با 29 مارس 2011 من مهرداد قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای در هر کجای ایران و جهان که هستید خوش آمد میگم. در این 30 دقیقه آخرین خبرها رو میشنوید و سپس گزارش‌ها و تحلیل خبرها. در ابتدا همکارم فرهنگ قویمی مروری خواهد داشت بر تعدادی از مهمترین وقایع روزی که پشت سر گذاشتیم. فرهنگ، سرخط مهمترین خبرهای روز تا این لحظه چه بودند؟
عرض که متاسفانه امروز یک گروهی رو در یک ساختمان دولتی در تکریت عراق گروگان گرفته شده بودند. در حدود 200 نفر نیروهای عراقی برای آزاد کردن اونا حمله میکنن به ساختمون، 53 نفر رو میکشن، 98 نفر هم مجروح میشن که واقعا تاسف باره. و در خبر دیگر وزیر خارجه آمریکا گفت عملیات نظامی علیه لیبی ادامه خواهد یافت و 11 تن از نمایندگان شیعه مجلس بحرین هم که استعفا داده بودند مجلس استعفاشون رو پذیرفت.
سپاس از تو. پس مشروع خبرها رو بشنویم و بازگردیم برای شنیدن تحلیل ها و گزارش ها. با فرهنگ قویمی همراه بشید.
با درود فراوان. مقام های عراقی میگویند در جریان آزادسازی گروگان ها در شهر تکرید دست کم 53 نفر کشته شدند. 3 تن از کشته شدگان نمایندگان مجلس بودند. در زد و خورد بین نیروهای دولتی و گروگان گیران بیش از 98 نفر نیز مجروح شدند. بر پایه گزارش ها روز سه‌شنبه در حمله یک گروه مسلح به ساختمان شورای شهر صلاح الدین ده‌ها تن به گروگان گرفته شدند. این گروه که هنوز هویتشان فاش نشده در حمله به این ساختمان دولتی از بمب‌های دستی، نارنجک و انواع سلاح‌ها استفاده می‌کردند. بنابراین گزارش سرانجام پس از ساعت‌ها انتظار نیروهای امنیتی عراق با یورش به ساختمان دولت محلی توانستند با کشته و مجروح کردن ده‌ها تن به گروگانگیری در تکرید پایان دهند. در خبری دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که معمر قذافی رهبر لیبی به قطعنامه سازمان ملل متحد عمل نکرده باشد عملیات نظامی علیه لیبی ادامه خواهد یافت. قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل از قذافی میخواهد به کشتار غیر نظامیان پایان دهد. خانم کلینتون که امروز در کنفرانس بین المللی لندن راجع به لیبی سخن میگفت افزود جامعه بین الملل قصد دارد با افزایش فشار بر قذافی و منزوی کردن دولت وی به او تفهیم کند که باید برود. امروز وزیران خارجه و نمایندگان ارشد بیش از 40 کشور و سازمان بین المللی که در لیبی درگیرند در کنفرانسی در لندن راجع به گام‌های بعدی و آینده لیبی گفتگو کردند. در خبری دیگر مجلس بحرین روز سه‌شنبه استعفای 11 تن از نمایندگان مخالف شیعه و 7 نماینده سنی را پذیرفت. این 18 قانونگذار بحرینی ماه گذشته در اعتراض به سرکوب معترضان استعفای خود را به مجلس ارائه کرده بودند. مهرداد،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما در بخش تحلیل‌ها و گزارش‌ها چه خواهید شنید؟ گزارشی از وضعیت سوریه و استعفای کابینه بشار اسد پس از بالا گرفتن مخالفت‌ها در این کشور خواهیم داشت. کنفرانس لیبی در لندن با حضور 40 کشور جهان برای تصمیم گیری درباره این کشور بحران زده موضوع گزارش بعدی ماست. عربستان سعودی همچنان زنان این کشور را به انتخابات راه نمی‌دهد. محکومیت اعدام 3 نفر در کویت به جرم جاسوسی برای ایران. گرانتر شدن قیمت خدمات اینترنتی در ایران. همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی. بله، در مجله شبانگاهی امروز سه‌شنبه با ما هستید. اولین گزارش ما درباره سوریه است که با بالا گرفتن مخالفت‌ها کابینه این کشور استعفای خودش را تسلیم بشار اسد کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
تظاهرات گسترده و مرگباری که تگ 10 روز سوریه را به لرزه درآورد، حکومت 11 ساله بشار اسد و تسلط بیش از نیم قرن حزب بعث را به چالش فراخوانده و به رغم سانسور شدید، گزارش‌های مربوط به آن در سراسر جهان انتشار یافته است. تداوم بحران ضد دولتی در سوریه روز سه‌شنبه موجب استعفای کابینه این کشور شد و تلویزیون دولتی در برنامه اخبار خود استعفای ناجی اوتری و 32 تن اعضای کابینه او را اعلام داشت.
حضرات الكرام، جاءنا الان ما يلي بان السيد الرئيس بشار الاسد قبل استقاله حكومه السيد.
گوینده اخبار تلویزیون سوریه ناگهان اعلام کرد که بیانیه ای را دریافت کرده که در آن گفته می شود پرزیدنت بشار الاسد استعفای ناجی اوتری نخست وزیر را پذیرفته است. اسوشیتد پرس بار دیگر از قول منابع دمشق گزارش داده که بشار اسد ممکن است طی روزهای آینده لغو قانون 50 ساله شرایط فوق‌العاده را اعلام کند. شایعه لغو این قانون که شرایط سرکوب را در اختیار دولت بعثی قرار می‌دهد، پیش از این نیز انتشار یافته بود. بامداد روز سه‌شنبه یک تظاهرات دولتی به پشتیبانی از بشار اسد در دمشق برپا شد که در آن 10,000 تن شرکت کردند. گزارش های این تظاهرات به طرز گسترده ای از رادیو تلویزیون های دولتی پخش شد، ولی این رسانه ها در بازتاب تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف سوریه که 10 کشته و تعداد بسیاری زخمی بر جای نهاده با احتیاط عمل کردند. در شهر درعا تعداد کشته ها تنها در روز نخست تظاهرات از 50 تن فراتر رفت و روز شنبه هم در شهر بندری لازقیه در یک روز 12 تن به دست نیروهای بشار اسد کشته شدند. در آمریکا دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که بر اساس مدارکی که در اختیار این سازمان قرار گرفته، از آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه دست کم 61 تن توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. شاهدان عینی و گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه هم می‌گویند که ماموران امنیتی آشکارا به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند، ولی مقام‌های دولتی سوریه ادعا می‌کنند که افراطیون مسلح و بیگانگان مسئول خشونت‌ها هستند.
گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو میشنیدید درباره وضعیت سوریه که بالا گرفتن مخالفت‌ها کابینه این کشور رو وادار به استعفا کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما لیبی، کشوری که روزهاست درگیر بحرانی شده که داره به کشورهای دیگه و کنفرانس‌های بین‌المللی هم کشیده میشه، در حالی که در لیبی جنگ بین نیروهای مخالف حکومت و نیروهای معمر قذافی ادامه داره. در لندن نمایندگان 40 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس لیبی جمع شدند تا درباره جوانب گوناگون بحران در این کشور آفریقایی تصمیم گیری کنند. شهران تبری گزارشی داره از کنفرانس لیبی در لندن.
در آغاز کنفرانس لیبی در لندن، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت امیدوارم ملاقات 40 هیئت نمایندگی در این کنفرانس بتواند وحدت سیاسی و دیپلماتیک بر سر بحران لیبی را تضمین کند. در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای آمریکا و کانادا به علاوه وزرای خارجه اکثر کشورهای اروپایی و کشورهای عرب چون تونس، عراق، لبنان، مراکش، امارات و نخست وزیر قطر و سفیر کویت در کنار نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای چون بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، اکمل الدین احسان اقلو دبیر کل کنفرانس اسلامی، اندس رزماسن دبیر کل ناتو، برانس اشتون نماینده روابط خارجی اتحادیه اروپا، هشام یوسف نماینده ویژه اتحادیه عرب و بسیاری دیگر شرکت دارند. رهبران کشورهای شرکت کننده به اتفاق بر این نظرند که نظام معمر قذافی به کلی مشروعیت خود را از دست داده است. با این حال روسیه معتقد است عملیات هوایی بر فراز لیبی فراتر از حد مجاز قطعنامه 1973 سازمان ملل رفته و افزود در کنفرانس شرکت نمی کند. پیش از شروع کنفرانس محمود جبرئیل نماینده ویژه شورای ملی موقت لیبی به درخواست ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با او ملاقات و گفتگو کرد، اما هیچ یک از نمایندگان اپوزیسیون لیبی در این کنفرانس شرکت ندارند. آقای هیگ پیش از کنفرانس لیبی در گفتگو با رسانه‌های بریتانیا گفت:
We are gaining quite a lot of information about them now, although we don't take for granted that the interim transitional national council are necessarily the future.
ما در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اپوزیسیون لیبی و شورای ملی موقت برای انتقال قدرت هستیم، اما من به هیچ وجه معتقد نیستم که این شورا آینده لیبی خواهد بود. تعیین حکومت آتی لیبی به عهده مردم این کشور است. آنچه ما در کنفرانس مطرح می‌کنیم چگونگی گذار سیاسی از حکومت قذافی به حکومت منتخب مردم است. در این گذار البته شورای ملی موقت نقش خواهد داشت. ویلیام هیگ افزود اگرچه این شورا نقش مهمی در ارتباط با دنیای خارج دارد، اما هدف ما تقویت ارتباط با تمام نیروهای داخلی لیبی است. مقامات بریتانیا امیدوارند حضور کشورهای عرب چون عراق، اردن، قطر، مراکش، لبنان و امارات به اتحاد جهانی برای عملیات نظامی هوایی ناتو در لیبی کمک کند و رابطه بین این کشورها با ناتو شفافتر و رضایت بخشتر شود. یکی دیگر از مسائل مورد بحث در کنفرانس لیبی در لندن سرنوشت معمر قذافی است. ویلیام هیگ به رسانه ها گفت: من معتقدم اگر او مرتکب جنایت علیه بشریت شده و دادستان دادگاه بین المللی مدارک کافی در این زمینه دارد، البته باید محاکمه شود. اما تصمیم بر این که او به کجا برود طبیعی است که با مردم لیبی خواهد بود. مسائل دیگری که در کنفرانس لندن به بحث گذاشته می شود پاسخ به برخی پرسش ها از جمله ابراز نارضایتی روسیه به زیاده روی عملیات ناتو و عبور از خط تعیین شده قطعنامه 1973 است. همچنین درباره کمک های انسانی به مردم جنگ زده لیبی و چگونگی انتقال آن گفتگو خواهد شد. یکی از مسائل مهم دیگر مورد بحث در کنفرانس چگونگی پایان دادن به عملیات نظامی در لیبی و خروج نیروهای ناتو از این کشور است. به عبارت دیگر نقطه پایان و استراتژی خروج از لیبی. ویلیام هیگ در این باره به گفته پرزیدنت اوباما اشاره کرد که شب پیش از کنفرانس در دفاع از اولین مداخله نظامی در دوران ریاست جمهوریش گفت: مداخله ایالات متحده آمریکا در لیبی جان تعداد بیشماری را در برابر نیروهای بیدادگر قذافی نجات داد، اما اکنون این وظیفه به عهده نیروهای ناتو است که از هفته پیش فرماندهی عملیات را به دست گرفته و باید حافظ جان مردم غیر نظامی باشد.
40 کشور جهان در لندن گرد آمدند تا تحت عنوان کنفرانس لیبی درباره این کشور بحران زده تصمیم گیری کنند. گزارش شهران تبری رو میشنیدید در همین باره.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در عربستان سعودی، زنان در این کشور باز هم از شرکت در انتخابات محروم شدند. کمیسیون انتخابات این کشور اعلام کرده هنوز در عربستان آمادگی برای مشارکت زنان در انتخابات وجود ندارد. انتخابات شورای شهری قرار است در ماه سپتامبر، یعنی 6 ماه دیگر انجام شود و ثبت نام برای شرکت در آن ماه آینده انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید که در این باره گزارشی آماده کرده.
کمیسیون انتخابات عربستان روز دوشنبه اعلام کرد زنان اجازه شرکت در انتخابات ماه سپتامبر را ندارند. یک مقام رسمی در این کمیسیون به خبرگزاری رویترز گفته انتخابات شوراهای شهری 22 سپتامبر، یعنی حدود 6 ماه دیگر، در عربستان سعودی برگزار خواهد شد و نام نویسی رای دهندگان 23 آوریل، کمتر از یک ماه دیگر، انجام می شود. کمیسیون انتخابات در عربستان طی بیانیه‌ای گفته منعی برای مشارکت زنان در انتخابات وجود ندارد، اما حضور آنها در انتخابات پیش رو نیازمند زمینه سازی است که این امر فعلا در تمام مناطق امکان پذیر نیست. زنان در عربستان سعودی باز هم از شرکت در انتخابات محروم شدند، اما این تنها مسئله زنان در این کشور نیست. بر پایه قوانین عربستان، زنان برای داشتن شغل و مسافرت نیازمند اجازه پدر یا همسر خود هستند. حجاب برای زنان در این کشور اجباری است و نیروهای پلیس همیشه در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی برای اطمینان از تفکیک جنسیتی در حال گشت زنی هستند. شوراهای شهری هم به عنوان فرمانداران ایالتی قدرت کمی دارند و نیمی از اعضای آنها هم توسط مقامات سعودی تعیین می شود. به دنبال ناآرامی‌های اخیر در کشورهای عربی و شمال آفریقا، ملک عبدالله پادشاه عربستان دو هفته پیش به شهروندانش وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی داد و گفت بیش از 90 میلیارد دلار مزایای اقتصادی در اختیار مردم قرار می دهد. برگزاری انتخابات شوراهای شهری هم به گفته برخی از تحلیلگران در راستای فرونشاندن نارضایتی مردم و انجام اصلاحات سیاسی در این کشور است.
از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
و ما بعد از عربستان سری به کویت بزنیم، کشوری که 3 نفر در این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر اعدامشون منتشر شده. احکام این پرونده که 7 متهم دارد و مقامات امنیتی کویت گفتند که از مراکز نظامی این کشور برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی جاسوسی می‌کردند، روز سه‌شنبه صادر شده. ایلیا جزائری در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
روزنامه القبس کویت ماه می سال گذشته به نقل از منابع امنیتی بلندپایه از دستگیری 7 نفر از اعضای یک شبکه جاسوسی وابسته به جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. سه شنبه رسانه‌های خبری کویت به نقل از منابع قضایی این کشور اعلام کردند که 3 نفر از اعضای این شبکه که 2 تن آنها ایرانی و 1 نفر کویتی است به اعدام محکوم شدند. بنابراین گزارش‌ها این 3 نفر از سربازان ارتش کویت هستند. همچنین 2 نفر دیگر در این پرونده به حبس ابد محکوم شدند که یکی از آنها تبعی سوریه است، اما هویت دیگری که گفته می شود تبعی یکی از کشورهای عربی است در این گزارش ها فاش نشده. 1 مرد ایرانی دیگر و 1 زن ایرانی که دختر یکی از محکومان به اعدام است نیز از اتهامات منتسب شده به آنها در این پرونده تبرئه شدند. بر پایه گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده بود، اعضای این شبکه جاسوسی به جمع‌آوری اطلاعات و تهیه عکس از پایگاه‌های نظامی کویتی و آمریکایی متهم شدند. آنها همچنین مأمور بودند از زمان و مکان دوره‌های آموزشی مشترک نیروهای نظامی کویتی با نظامیان دیگر کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کنند. منابع امنیتی کویت گفتند که در بازرسی از منزلی که از اعضای این شبکه نقشه هایی از مراکز نظامی کویت، دستگاه‌های تماس اطلاعاتی پیشرفته و مبالغ زیادی پول کشف و ضبط شد. این گزارش می‌افزاید که آنها اعتراف کردند مأمور بودند درباره وضعیت سیاسی کویت نیز گزارش‌هایی تهیه کرده و افرادی با تفکرات همسو را به منظور جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سازماندهی کنند. ایران هر گونه دست داشتن در عملیات جاسوسی در کویت را رد کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و اما اینترنت در ایران گران می شود. این خبر رو رسانه‌های داخلی ایران به نقل از شرکت‌های ارائه خدمات اعلام کردند. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی به گران شدن خدمات اینترنتی در ایران پرداخته. بشنویم. خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند شرکت‌های مخابرات استانی ایران هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت معروف به ADSL را بین 3 تا 14 برابر افزایش دادند. این افزایش هزینه باعث شده است تا مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات از لزوم افزایش قیمت اینترنت کاربران خانگی در سال جدید خبر دهند. این افزایش هزینه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که ایران از نظر کیفیت ارائه خدمات اینترنتی در دنیا در رده‌های بسیار پایین قرار دارد. در تازه‌ترین آمار از میزان سرعت اینترنت در کشورهای مختلف، ایران با سرعت متوسط 61 کیلوبیت بر ثانیه جایگاه 176 را در میان 185 کشور جهان از آن خود کرده است. در همین حال هزینه ارائه اینترنت در ایران نیز بسیار بیشتر از متوسط قیمت جهانی آن است. امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات در لندن، درباره علت روند معکوس هزینه و خدمات ارائه اینترنت در ایران به رادیو فردا میگوید:
بر اساس ساختاری که اینترنتی هم که در ایران هست، نمیشه ایران رو بخوایم مقایسه کنیم با بقیه دنیا، ببینیم که مثلا چرا این قیمت اینترنت چرا در دنیا داره میاد پایین، در ایران میره بالا. یعنی به نظر من ایران یه جزیره جداییه که خب بهتره که در مورد خودش فقط صحبت کنیم. به نظر من میشه از دو بُعد نگاه کرد به این قضیه افزایش قیمت اینترنت. بُعد اولش اینه که بگیم که خب اینترنت به این دلیل دارن افزایش میدن، خب چون مقامات ایرانی اینترنت رو دوست ندارن، واقعیتش اینه، و اینترنت خب مثلا یه اهرمی میدونن از سوی دشمنان انقلاب و ایران که برای به قول معروف برای جنگ نرم استفاده میشه. خب پیش خودشون میتونیم اینجوری فرض کنیم که فکر کردن اگر قیمت اینترنت افزایش بدن، خب در نتیجه میتونن میزان تعداد کاربر رو کاهش بدن، که البته اینو میتونیم بگیم مخالف سیاستایی که همیشه مثلا وزیر مخابرات میاد میگه که کاربر ما افزایش پیدا کرد، و خب یه نوع افتخار حساب میشه. میتونیم بُعد دیگه اش هم نگاه کنیم که این محتمل‌تر به نظر من، یعنی این قابل قبول‌تر اینه که از بُعد تجاری نگاه کنیم و بیزنسی که خب به هر دلیلی که هیچکی نمیدونه واقعیتش اینه، ممکنه پیش خودشون حساب کرده باشن که مثلا قیمت اینترنت افزایش بدن و مشخصا سود مالی بیشتری میرسه. خب به همین دلیل میشه گفتش که احتمالش به نظر من، حتی شخصی من، احتمال دوم بیشتره تا احتمال اول.
در همین راستا محمد حسن شانه‌سازاده، یکی از مدیران شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، به خبرگزاری مهر گفته است با خصوصی شدن مخابرات و وارد شدن آن به حوزه اینترنت، این شرکت به صورت غیرقانونی قیمت تمام شده سرویس‌ها را برای رقبایش افزایش می‌دهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد. گران شدن قیمت اینترنت باعث کندی روند توسعه این سرویس ارتباطی در ایران می‌شود، اتفاقی که در پایان برنامه چهارم توسعه نیز روی داد و به رغم تصریح این قانون مبنی بر لزوم برقراری 1,200,000 خط اینترنت پرسرعت، تنها 465,000 پورت پرسرعت در کشور ایران نصب شد. همکنون نیز در آغاز سال 1390 و شروع برنامه پنجم توسعه، تنها نزدیک به 1,000,000 خط اینترنت پرسرعت دایر شده است، در حالی که تا پایان این برنامه باید 12,000,000 پورت پرسرعت اینترنت در کشور ایران نصب و دایر شد.
اینترنت در ایران گران خواهد شد. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام‌های شماست. اما شما می توانید دیدگاه‌های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-14 و 2042-02-21-12-21-12.
و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما. روزنگار تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران، مروری بر این تاریخ، برنامه ایست که روزهای یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. در حال حاضر میتونید بخشی از این مرور بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی رو بشنوید، برنامه که همکارم مراد ویسی تهیه و اجرا میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به کرد رو کردن که بهترین
کنه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام. فرض مقدمه.
دهم فروردین سال روز برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی در سال 1358 است. در چنین روزی و در 32 سال پیش مردم ایران به پای صندوق‌های رأی رفتند تا از بین گزینه آری یا نه به سیستم جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنند. شعار جمهوری اسلامی جزی از شعارهای انقلاب 57 بود و نظر آیت الله خمینی نیز بر این بود که نظام جدید کشور باید جمهوری اسلامی باشد، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. به همین دلیل آیت الله خمینی پیش از رأی‌گیری مخالفان جمهوری اسلامی و طرفداران سایر انواع جمهوری را مورد حمله قرار داد و گفت:
آنها که در نوشتجاتشون از جمهوری دم میزنند، جمهوری فقط یعنی اسلام نه، اونهایی که جمهوری دموکراتیک میگویند یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی نه. اونها میخواهند باز همون مصائب را با فرم دیگه برای ما به بار بیاورند.
آیت الله خمینی حتی گفت که کمونیست ها هم باید جمهوری اسلامی را بپذیرند.
کمونیست ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند اگر بخواهند برای این ملت کار بکنند و راست بگن.
برخی از گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی اجتماعی آن زمان جامعه ایران معتقد بودند که جمهوری اسلامی مورد نظر آیت الله خمینی و روحانیون پیشنهاد و ایده‌ای مبهم است. احمد شاملو شاعر برجسته ایرانی یکی از آنها بود که می‌گفت:
اواخر سال 57 من هیدلاک می‌دیدم که آقای آخوند تو میگی بیا به چیز رأی بده به جمهوری اسلامی، تو رادیو رو گرفتی، تلویزیون گرفتی، روزنامه رو گرفتی، خب بیا گوگو که ده این یه همچین چیزیه، همینطور یه قوطی در بستر گذاشتی اونجا میگی به این رأی بده توش هم نگاه نکن. بابا من گفتم این تو چیه هست آخه؟ حتی یه بار من نوشتم همون دو سال موضوع به رفراندوم که من تحریم میکنم این رفراندوم برای اینکه من نمیدونم به چی دارم رأی.
با وجود این مخالفت ها روحانیون طرفدار آیت الله خمینی نظیر آیت الله بهشتی قبل از همه پرسی دهم فروردین تلاش کردند نظام مورد نظر آیت الله خمینی را یک نظام دموکراتیک جلوه دهند.
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما، هوشیار باشید. از همه اکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.
آیت الله مرتضی مطهری دیگر روحانی تراز اول حکومت و از یاران آیت الله خمینی تأکید بسیار داشت که جمهوری اسلامی یعنی حکومت مردم.
این مسئله که گفته می شود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض می کند به هیچ وجه درست نیست. و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد.
در چنین شرایطی در دهم فروردین سال 58 همه پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد و مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند. صدای برخی شرکت کنندگان در روز رأی گیری:
در رفراندوم شرکت کردم و به جمهوری اسلامی رأی منفی دادم.
خانم سیز نمیدونیتون رأی سالسیز؟
جمهوری اسلامی
ما رأی دایم به جمهوری اسلامی رأی دایم بخاطر اینه که جمهوری اسلامی از همه بهتره. هر کس هر چه مقاد ورگه ما فقط به جمهوری اسلامی رأی میدم.
به جمهوری اسلامی رأی میدهم و رأی دادم.
به چی میخوای رأی بدید؟
به جمهوری اسلامی آقای خمینی.
هنوز شرکت نکردم. دلم خیلی میخواد شرکت کنم ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم.
نتیجه همه پرسی و رفراندوم در 12 فروردین اعلام شد. طبق این اعلام 98.2% رأی دهندگان به جمهوری اسلامی رأی آری داده بودند. همه پرسی و رفراندومی که دیگر در تاریخ 32 ساله جمهوری اسلامی و علارغم خواست مکرر مخالفان برای برگزاری یک همه پرسی مشابه هرگز تکرار نشد.
در ساعت 22 و 29 دقیقه و 33 ثانیه به وقت تهران هستیم. مجله شبانگاهی همینجا به پایان میرسه. با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید تا مجله نیمه شب که رأس ساعت 12 به وقت تهران آغاز خواهد شد. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.